بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله پنج اینطور می‌فرمایند: لو کان المقر واجدا الزم بالتعدیه ولو امتنع اجبره الحاکم و ان ما طلع و اصر علی المماطله جازت عقوبته به تقلیز بالقول حسب مراتب الامر بالمعروف بل مثل ذلك جائز لسائر الناس ولو ما طلع حبسه الحاکم حتی یؤدی ما علیه وله ان یبیع ماله لم یمکن الزامه ببیعه ولو کان المقر به عینن یأخذه الحاکم بل و غیره من باب الامر بالمعروف ولو کان دینن اخذ الحاکم مثله فی المثلیات و قیمته فی القیمیات بعد مراعات مستثنیات الدین ولا فرق بین الرجل و المرأه فی ما ذکر. در این مسئله پنج می‌فرمایند اگر مقر واجد باشه، معنای واجد نه به معنای این است که یک ثروتمند به تمام معنا باشه، یعنی قدرت مالی داره بر این که دینش رو ادا بکند، ولو این که اون ثروتمند کذایی هم نباشه، اما قدرت مالی زائد بر مستثنیات دین نسبت به اداء دینش داره. نکته ای رو باید مقدمتاً عرض بکنیم در باب این که مدعا علی گاهی جواب به اقرار میدهد. ما عرض کردیم که اگر اقرار بکنه به این که این عینی که در دست او هست مال مدعیه، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز، بیشتر از این دلالت نداره که در اون جهت سلبی ولو این که مدلول التزامی لفظم هست، در اون جهت سلبی و اون این است که این مال مال خودش نیست، این قولش حجت به مقتضای قاعده اقرار. اما در اون جهت ایجابی که این مال مال مدعیه، ولو این که این جهت ایجابی مدلول مطابقی لفظم باشه، لکن مقر قولش در این جهت حجیت نداره، ولو کان عادلا، برای اینکه شهادت عادل واحد در موضوعات خارجیه این لیست به حجتن. این حرف رو ما در رابطه با اونجایی که مقر و به این باشه عرض کردیم، امروز هم عرض می کنیم انشاءالله. اما در اونجایی که مقر و به دین باشه، اگر مدعی ادعا کرد که من 100 تومن از این مدعا علیه طلب کارم و مدعا علیه هم اقرار کرد به این معنا، آیا قاعده اقرار با توجه به این که تنها در جهت سلبی قاعده اقرار حجیت داره، آیا در این جایی که مقر به دین هست قاعده اقرار کار بردش چه مقداره؟ مثل همون جایی که مقر به عین باشه جهت سلبی رو از جهت ایجابی جدا می کنیم، یا اینکه اینجا دیگه قابل تفکیک و جدا کردن نیست، یا ذمه این مشغول به 100 تومن برای مدعی، و یا اینکه مشغول نیست و اگر خودش در محضر حاکم مخصوصا اقرار کرد به اینکه ذمه من مشغول برای این مدعی به 100 تومنه، دیگه اینجا نمیتونیم بین جهت ایجابی و سلبی تفکیک بکنیم. خب اینجا راهش روی قاعده اقرار این است که ذمه اشتغال داشته باشد، و اگر ذمه اشتغال داشت، حاکم شهر هم حکم به اشتغال میکنه و هم در مقام اجرا، به همین ترتیبی که انشاءالله عرض میکنیم، 100 تومن رو میگیره و به صاحب دین که مدعی هست میپردازه. دیگه معنا نداره که بگیم 100 تومن رو پیش خودش نگاه بداره تا صاحب واقعی این 100 تومن روشن بشه. روشن شدن نداره، 100 تومن به عنوان دین مدعی گرفته شده و بایدم به مدعی پرداخت بشه. لذا با توجه به همون خصوصیتی که در قاعده اقرار عرض کردیم، فرق است بین اونجایی که مقر به دین باشه و اونجایی که مقر به عین باشه. گرچه از نظر ایشون و فقها فرقی نیست به این نحو که حتی در اونجایی که مقر به هم عین باشه، میگن حاکم شهر عین رو میگیره و تحویل مدعی میدهد، لکن تحویل مدعی دادن یک وجه فقهی روشنی برای او وجود نداره. این یک نکته بود که به عنوان مقدمه میخواستم عرض بکنم. حالا اگر مقر اقرار کرد به اینکه این دین ثابته و علاوه قدرت هم داره بر اینکه این دین رو بپردازه، اگر پرداخت فبها، اگر نپرداخت حاکم شهر اجبارش میکند بر پرداختن، و اگر مماطله کرد و تأخیر بی جهت انداخت دین این مدعی صاحب دین رو، اینجا میفرمایند که جایزه که حاکم شهر عرض می شود ولو با تقلیز به قول، که تقلیز به قول رو صاحب جواهر مثال می زنه که حاکم شهر یا دیگران اگر جایز باشه بهش بگن ای ظالم ای فاسق، که خب هر دوشم تحقق داره، اونم با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مانعی نیست که اجبارش بکنند برای اینکه دینشو بپردازه با توجه به اینکه واجده و قدرت بر پرداخت دین زائد بر مستثنیات دین داره. و این در بعضی از روایات هم هست، یک روایتی که در باب مفاهیم در مباحث اصولی لابد ملاحظه کردید، به عنوان مثال این روایت رو ذکر می کنن. اون روایت هم روایت نبوی است. صاحب وسائلم در کتاب التجاره باب المماطله فی الدین و بعض جاهای دیگر، ولو اینکه حالا یه موقع تقدیم و تأخیری در بعضی از نسخش هست، لکن اصل روایت رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن یک عبارت کوتاهیه، و اون این است که لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. لی به معنای تأخیر بی وجهه، واجدم به معنای ثروتمندی است که قدرت بر پرداخت دین داره، و به لحاظ همین کلمه واجد در باب مفهوم وصف این روایت رو آوردن که لی الواجد، آدم پولدار در اون جایی که مدیونه، اگر تأخیر بیاندازه دینش رو بی جهت، یحل عقوبته و ارزه، این تأخیر سبب می شود که هم عقوبتش حلال باشه و هم ارزش حلال باشه. یعنی اون تعبیرات یا فاسق و یا ظالم و امثال ذالک در بارش معنا، یعنی مانعی نداره. لی الواجد در بعضی از تعبیرات داره، لی الواجد به دین یا دینه، یحل عقوبته و ارزه، یا یحل ارزه و عقوبته، مختلف اینجوری نقل شده که هم عقوبتش رو تجویز می کند هم احترامش رو از بین میبرد، که بازم عرض میکنیم که از این روایت چه استفاده میشود. بالاخره از عبارت ایشون و همینطور بعضی از محققین استفاده میشود که مسئله اینجا، حالا غیر از مسئله حبسش که الان بحث میکنیم انشاءالله، میفته در وادی امر به معروف و نهی از منکر. اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر رو یک واجب عمومی دانست، اون وقت هم برای حاکم اینجا جایز میشه، هم برای مدعی محکوم الله جایز میشه، هم برای مردم مثلا میتونن این کار رو بکنن با اینکه هیچ ارتباطی به این دین ندارن. و اما وقتی میبینن که این مدیون در پرداخت دینش مسامحه میکنه، مسامحشم بلا جهت و بلا وجهه و در حقیقت یک معصیتی تحقق پیدا میکنه، و میتونن در مقابل این معصیت نهی از منکر بکنن با حفظ مراتب نهی از منکر، که اول باید موعظه کرد و همون مراتبی که در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در فقه خود شما مطرح میکنید، الاحون و فالاحون، اول با زبان خوش و کم کم هی بالا میره. و حتی بعضی از بزرگان در اینجا بالخصوص تعبیر به ضرب و شتم هم کرده اند، منتها با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر. پس ظاهر عبارت ایشون اینه که در این جهت مسئله در اون وادی میفته، و حیث این که در اون وادی قرار گرفت، هم در حقیقت عمومیت پیدا میکنه و هم مراتبش باید رعایت بشه، الاحون و فالاحون. بعد میفرمایند که اگر این اجبار حاکم و امثال ذالکم در او اثر نکرد و این مماطله شدید از ناحیه او تحقق پیدا کرد، حاکم میتونه این رو حبسش بکنه. یکی از مواردی که هم روایت داره و هم فقها مطرح کردن، حبس در این مورده، حبس بکنه او رو. اون وقت بعضی روایاتش هم حالا عرض میکنیم بعضی روایات رو، و میتواند حاکم به جای حبس یک کار دیگری بکنه، و اون این است که از اموال این بردارد و بفروشد و تحویل محکوم له مدعی بدهد. و ظاهر عبارت ایشون هم این است که بین الامرین حاکم مخیره، یا حبس بکند و یا از مالش بفروشد و تحویل محکومان له بدهد. لکن مرحوم نراقی در کتاب مستند ایشون یک نظر خاصی در اینجا ابراز کرده. کتاب مستند هم از کتابهای بسیار نفیس شیعه است، باید هم مورد مطالعه قرار بگیره. ایشون در کتاب مستند فرموده که حتی خود محکوم له هم عرض می شود هیچ کار است. تمام این مسائل در دست حاکمه، غیر از حاکم حق حرف زدن هم نداره. به ایشون گفته که پس این لیل واجد یحل عقوبته معناش چیه؟ ایشون در جواب می‌فرماید که این لیل واجد یحل عقوبته و ارزه مجمله، نمیگه لمن یحل تحل عقوبته و ارزه. این اصل حلیت عقوبت و ارز رو بیان می کند، اما برای کی حلاله این دیگه اجمال داره و در ادله مجمله میخواد لفظی باشه یا لبی باشه باید اقتصار بر قدر متیقن کرد. قدر متیقنش هم حاکمه، حاکم میتونه این کار رو بکنه، اما غیر از حاکم ولو خود داین، خود محکوم الله، اونم حق نداره که دست از پا خطا بکنه. به ایشون گفته شده مگر شما در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر یک وجوب مطلقه قائل نیستید، بلکه مثلا وجوب رو بر یک عده مخصوصی میدانید؟ جواب دادن که بله، ما اینطور نیست که یک وجوب مطلقه قائل باشیم، نه از نظر آیه نه از نظر روایت. ایشون میگه وجوب مطلقه نیست، آیه میگوید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. با کلمه منکم آیه بیان میکنه. یک روایتی هم هست که مزمرم هست، راویش مسعدت ابن صدق است، ولو این که موثقم باشه که مرحوم شیخ انصاری ازشون استفاده میشه که مسعدت ابن صدق رو توثیق کردن، لکن روایت مزمر است. از امام سوال میکند اون راوی نامشخص که آیا مسئله امر به معروف و نهی از منکر واجب علی امت جمیعا؟ امام در این روایت میفرماید لا، بل انما هو واجب علی کل قوی متائن عالم بالمعروف والمنکر. و اما تعبیر روایت اینه، و اما ضعفی که لا یهتدون سبیلا لا یجب علیهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. لذا ایشون اینطوری جواب داده، حالا عرض میکنیم. بعد یه روایات دیگه‌ای در مسئله هست که این روایات دو حیثیت درش هست. یکی این که ناقل جریان امام صادق علیه السلام نقل میکند جریان رو، و اون جریان این است که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که یک همچی مسئلهی براش پیش می آمد می گرفت و اون مدیون رو حبس می کرد، که مقصود امام صادق علیه السلام از نقل این جریان بیان حکم. وقت مرحوم نراقی میفرماید که خب اینم که میبینید که اختصاص به امام داره، امیرالمومنین این کار رو انجام میداد، حالا شما توصیه بدید به حاکم شهر، اما اینکه افراد عادی هم بتونن حبس بکنن یا محکوم له خودش مستقلن بتونه این دای مدیون رو بگیرد و حبس بکنه، از این روایات استفاده نمی شود. لکن ظاهر این است که این لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، با توجه به این نکته‌ای که من عرض می کنم ازش استفاده می شود که اختصاص به حاکم نداره. لی الواجده یحل عقوبته، اولا در این لی الواجد نخوابیده این مطلب که اینا رفتن پلوی حاکم و مدعی و منکر بوده است و منکرم جواب به اقرار داده، حاکمم حکم به دین کرده. در لی الواجد همچه مسئله متخاصمین و متحاکمینی در کار نیست. ثانیاً این که میگه که لی الواجد، خب کی اطلاع داره که این دین داره، قدرت بر اداء دین داره و مماطله در پرداخت میکنه؟ آیا شخص ثالث نوعاً اطلاع از این خصوصیات میتواند داشته باشد، یا این داینه که همه این خصوصیات براش روشنه، براش روشنه که از این زید طلب داره، میدونه که این زید قدرت بر پرداخت داره، میدونه که این زید مماطله در پرداخت دین کرده، وقت یوهل عقوبتهو یعنی للحاکمه، فقط بحث حاکمی در این روایت مطرح نیست. لذا ما از خود این روایت میتونیم استفاده بکنیم که شخص محکوم له میتواند اون مداین یعنی مدیون رو مورد تعرض قرار بده، تعبیراتی مثل یا فاسق و یا فاجر و یا ظالم درباره او انجام بده که تحریک بشه بر اینکه دین خودش رو بپردازه. پس اینکه مرحوم نراقی میفرماید این مجمله، ما اجمالی برای این از نظر محکوم له نمیبینیم، بلکه غیر محکوم له هم همینطوره. وقتی که همسایه این داین فهمید که فلان زید به این مدیونه قدرت پرداختم داره، دینش رو هم ادا نمی کنه برای خاطر اینکه مثلا یه قدرت ظاهری داره، چرا برش جایز نباشه که به عنوان حمایت از این همسایه خودش در مقام گرفتن دین از مدیون برایت؟ کجای این لی الواجد یحل عقوبته و ارزه عنوان حاکم رو دلالت داره؟ عرض کردم مسئله حاکم در این روایت اصلا مطرح نیست، شاید پیش حاکمم نرفتن تا اینکه این مسائل تحقق پیدا بکنه. لذا در مقابل مرحوم نراقی این حرف صحبت میشه که این لی الواجد رو بخوایم بگیم اختصاص به حاکم داره، با اینکه مسئله حکومت و قضاوت و اینها اصلا در این روایت مطرح نیست، این حرف غیر صحیحیه. و اما آیه شریفه ولتکم منکم، خب این منکم اولا در باب امر به معروف و نهی از منکر، خب شرط این است که اون کسی که آمر به معروف و نهی از منکره عالم به معروف و منکر باشه. خب این تبعیض به این لحاظه، نه برای این است که ولتکم منکم امتون، یعنی خصوص مثلا مجتهدین باید آمره به معروف و نهی از منکر باشن، بلکه آیه شریفه میگه هر کسی که مظلوم واقع شد، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، و روایت مسعدت ابن صدقم اگر اعتبار داشته باشه این معنا رو نفی نمی کنه. روایت مسعده میگه که و اما اون ضعفه‌ای که لا یهتدون سبیلن، یعنی تشخیص معروف و منکر رو نمی دهن، اونا نباید تصدی بکنن. اما نداره که مجتهد فقط میتواند تصدی بکنه. ما امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین ماست و در حقیقت بر همه واجبه، منتها با شرایط خاصه و حفظ مراتب مخصوصه‌ای که در امر به معروف و نهی از منکر مطرحه. فقط میمانه یه چیزی که یه قدری به ذهن انسان بعید میاد، آیا غیر حاکم میتونه حبس بکنه یا حبس کردن اختصاص به حاکم داره؟ حبس یه عنوان خاصیه. خب حبس کردن عرض می شود که کسی نمیتونه بگه اون روایت امیرالمومنین که الان عرض می کنیم روایتش رو در باب 13 در باب 7 جلد 13 وسائل کتاب الحجر یک روایتی است معتبر است مال قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر عن ابی عامی معتبره، ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، در مسائل مربوط به دین اون مدیون رو حبس میکرد، فاذا تبین له حاجتون و افلاسون، وقتی که در زندان برای ایشون به حسب موازین ظاهری روشن می شد که این محبوس خودش آدم فقیر و مفلسی است، خلا سبیلهو حتی یستفید مالن، ولش می کرد تا بره بیرون کار کنه و بعد از اینکه کار کرد بتونه دین خودش رو بپردازه. خب حالا یک روایت سکونی هم هست، یه روایت دیگری هم مثل اینکه چند روز پیش خوندیم که امیرالمومنین در 3 حبس رو مطرح می کرد. خب این ازش چی استفاده می شود؟ امام صادق علیه السلام نقل می کند که امیرالمومنین در این رابطه مدیون رو حبس می کرد. اصل قصه حالا تا به خصوصیاتش برسه، آیا از این استفاده می شود که حبس کردن از شؤون امامت و حاکمیت، یا اینکه مدیون دائن هم لااقل میتونه مدیون خودش رو بگیره و حبس بکند. ربما یقال که از این روایت این معنا استفاده نمیشه، اما با توجه به اینکه حاکی این جریان امام صادق علیه السلام و مقصودشون هم از نقل این واقعه داستان سرایی و قصه سرایی نیست، مقصودشون بیان حکمه، آیا ازش بازم اختصاص استفاده میشه؟ یا لقائل ان یقول که از این روایت استفاده میشه که دائن هم میتونه مدیون رو حبس بکنه تا جریان برش روشن بشه، اگر دید که زو اسره است مفلسه و تبینه لهو حاجه و خلا سبیله، اما اگر فهمید که نه، مثل ما نحنفی که فرض این است که مدیون آدم واجد و ثروتمندی است، اینم بیاد بگه که یا دین من رو بده، فرض این است که تو واجدی، و یا در حبس بمان، کدام یکی از این هاست؟ بالاخره از این روایت ما میتونیم اختصاص به مقام امامت و در حد وسیع تر حاکمیت استفاده کنیم که غیر از حاکم کسی حق نداشته باشه کسی رو زندان و حبس بکنه، یا اینکه از این روایت اصل مشروعیت حبس به لحاظ یک حکم شرعی میشه کسی استفاده بکنه، لکن خب مقتضای احتیاط این است که حبس چون یک نوع تعزیر و عقوبتی است و نوع تعزیرها و عقوبتها به دست حاکمه، بگیم این مسائل با نظر حاکم رعایت بشه، نه اینکه خود داین ولو هیچ مراجعه‌ای به حاکم نکرده بردار مدیون رو حبس بکنه. باز یه چند تا حرف دیگه هم داره این مسئله که فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.